بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد اول صفحه 125. 1413. انسان به میزانی که من است مسئول من و همه اعمال آن است و برای هر ذره از آن محاسبه و مؤاخذه می شود، ولی وقتی دید این من خداست، از هر محاسبه و مؤاخذه هم مبرا می گردد و این مقام مخلصین در قرآن است که مسئول اعمال خود نیستند. و این است معنای سخن علی علیه السلام که هر که خود را شناخت رستگار شد، یعنی از اسارت و عذاب من خودش که یک توهم است رها شده است و چون دانست و دید و باور کرد که منی جز خدا نیست و فاعلی جز او نیست و موجودی غیر او وجود ندارد. 1414. پس وجود برای آدمی همان خود آگاهی است و لذا علمی هم جز از همین طریق حاصل نمی آید که علمی وجود بخش و در خدمت وجود باشد. 1415. از آنجا که خلقت همان عشق است و عشق همان خلقت است که جز در معرفت نفس و خود آگاهی درک و دریافت نمی شود، پس هر ادراک و علمی که به عشق نرسد کذایی و شیطانی است، یعنی ضد وجود است و به شقاوت و ویرانی می انجامد و این معنای کل علوم حاکم بر جهان مدرن است که هم ضد عشق و هم ضد انسان و هم ضد جهان است و طبعا ضد دین و ضد خدا هم هست. 1416. خلقت، عشق و معرفت سه رکن مثلث وجود است و این وجود حضرت حق است و آن سه بچه وجود اوست. 1417. آن که در خداست و خدا در اوست و بر این واقعه آگاهی و یقین شهودی دارد، محل تحقق سوره توحید است که سوره وجود است و شناسنامه خداست. او مظهر فردیت خداست. او مظهر عشق است که سوره اخلاص، یعنی سوره عشق، و این هویت الهی است که در عالم خاک به واسطه نژاد دست نیافتنی است، زیرا او کسی نیست، بی کسی است. 1418. این تأکید مکرر در قرآن کریم که خداوند نه زاییده شده و نه فرزندی دارد و نه همسری دارد و نه وزیر و یاوری دارد، اشاره است به مخلصینی که مقام جانشینی او را عارفان پذیرا شدند. همانطور که مثلا حضرت مسیح علیه السلام هرگز حضرت مریم علیه السلام را مادر خطاب نمی کرد و فرزندان مریم علیه السلام را خواهر و برادر خود نمی خواند، چون این پدیده ای درباره حضرت علی هم گزارش شده است. 1419. چگونه است که آدمی به عنوان مخلوق کسی را که دل به غیر و تن به اجنبی سپرده باشد به عنوان همسر و محبوب خود نمی پذیرد و کمترین شرک و شریکی را در قلمرو به محبت تحمل نمی کند و جدایی و طلاق را ترجیح می دهد، ولی خداوند غیرت عشقش کمتر از این باشد؟ و بلکه خداوند حتی بر روابط قلبی بین بندگانش هم نظارت می کند و هیچ خیانتی را تحمل نمی کند و کار را به طلاق می کشاند. غیرت خدا درباره محبت بس عظیم و قهار است. و در حدیث قدسی می فرماید تا زمانی که در دل تو اثری از غیر باشد من در آن وارد نمی شوم. و این همان سنت ابراهیم خلیل است که باید سنت همه اهل محبت باشد، چه در رابطه بین انسانها و چه رابطه انسان و خدایش. 1420. حکایت است که عارفی برای مدت طولانی دچار قبض روح و پریشانی قلب شده بود. بالاخره طاقتش به پایان رسید و از دیار خود برون شد و سر به دیار غربت نهاد تا شاید حالش بهبود یابد، که نیمه شب به روستایی وارد شد و مخفیانه در طویله خانه‌ای مسکن گزید تا شب را سحر کند و برود. نیمه شب از دیوار مجاور صدای شیون و شکوه زنی را شنید که به شوهرش می گفت: عمری با فقر و بد اخلاقی تو ساختم و کتک و شکنجه تو را تحمل کردم و صدایم در نیامد، ولی تا به تحمل هوو را ندارم. مرا طلاق بده تا بروم. عارف که این سخن را شنید به راز قبض روح خود پی برد و نعره کشان سر به کوه نهاد، در حالی که می گفت: خدایا، مخلوق ضعیفه تو تحمل شریک را ندارد، پس تو چگونه شرک ها و شرکای مرا با خودت تحمل کرده ای؟ 1421 کل معارف قرآنی بر محور معرفی شرک و غیر قابل بخشش بودن آن و راه و رسم مبارزه با شرک بنا شده است و کل احکام دین و شریعت هم مقصودی جز این ندارد. 1422 و می‌فرماید: مشرک نشد کسی الا این که نخست ایمان آورد. و می‌فرماید: اکثر مردمان پس از ایمان شرک می‌آورند و ایمان امر قلبی است، پس شرک هم یک ناخالصی قلبی است و آن وارد کردن غیر محبت و غیر خدا که اصل محبت است بر دل و سپس اندیشه و عمل است. 1423 علی علیه السلام می فرماید: هر چیزی را آفتی است و آفت محبت هم منت و منیت است. منت و منیت همان ورود توقعات شخصی از فرد مورد محبت است. پس محبت خالص یعنی دوست داشتن برای دوست داشتن، و این معنا در قلم رو به منطق یعنی دوست داشتن برای خدا. دوست داشتن برای او، نه برای تو و نه برای من. زیرا اگر برای تو باشد، پس محبوب حق دارد که از عاشق خود هر توقع ناحقی را برای ارضای خودش داشته باشد، و اگر برای من باشد که عاشق حق دارد که هر توقع ناحقی را از محبوبش داشته باشد. 1424 سوء استفاده از محبت همان شرک محبت است که آن را تباه می سازد، که در همه روابط به خصوص خانواده اساس انهدام محبت است. زیرا با اتکای به محبت هر کسی سعی می کند از وظایف اخلاقی و شرعی خود تفره رود و حق حساب بگیرد، یعنی از محبت بر علیه منشأ محبت استفاده کند. و این همان کاری است که عموماً زنان به شوهران خود و فرزندان نسبت به والدین، مخصوصاً مادران، مرتکب می شوند. 1425 محبت در انسان جاهل و کافر ایجاد ناز می کند، و ناز بزرگترین خصم محبت است که از ارکان هویت جاهلانه زنان می باشد. 1426 انسان کافر برای محبت ناز می کند و این عین ناز کردن برای خداست، ولی انسان مؤمن برای خودش ناز می کند، یعنی نیازهای کاذب خود را تحویل نمی گیرد و این عین تقواست. 1427 فقط به واسطه خشوع و خدمت به کانون محبت می توان لایق محبت شد و محبت را قلباً دریافت تا به مقام دوست داشتن متقابل رسید. 1428 آن که نسبت به کانون محبت تکبر و ناز می کند، بالاخره آن را از دست می دهد. 1429 ناز و تکبر نسبت به کانون محبت حلال و مشروع اساس کفر عاطفی و قلبی است، زیرا محبت حضور خدا در روابط است. 1430 کسی که محبوب واقع شود به ناگاه زیبا و روحانی و جذاب می شود، ولذا اگر فرد محبوب به اشد تقوا و حیا و عفت و عصمت و حجاب مجهز نشود، وسوسه شیطان او را به بازار خودفروشی می کشاند و تباه ساخته و عاقبت محبت را از دست می دهد. زیرا نشان دادیم که محبت به مثابه نزول یا دمیدن روح در فرد محبوب است و این است که همه آیات حجاب و عفت در قرآن مؤمنان را مخاطب قرار داده است، یعنی آنان که مشمول عشق و محبت گشتند و دلشان زنده گردیده است و لذا جمال و جسمشان هم احیا و لطیف و جذاب شده است. 1431 زنی که در قبال محبت شوهرش ناز می کند، این ناز به تدریج دلش را ثقیل و محبت ناپذیر ساخته و دچار قحطی محبت می سازد و این زمینه رجوع به نامحرمان و پرسه در بازار است به بهانه اشتغال و کار و امثال هم. 1432 روزبیگری زن عذاب نازش در قبال شوهر است، زیرا روزبیگری ناز کشی است. کسی که محبت حلال و پاک را انکار کرد، گدای محبت ناپاک و حرام می شود. 1433 در فرهنگ کفر این مثل وجود دارد که ناز قدر و قیمت زن را در نزد مردش بالا می برد و این حقیقتی کاملا وارونه است، مثل سایر باورهای کافرانه. 1434 زنی که برای شوهرش ناز می کند از نامحرمان ناز می کشد، این همان زنی است که در خانه کثیف است و در بیرون از خانه بزک می کند. از این روست که پیامبر اسلام صلی الله آرایش و زینت زن برای شوهرش در خانه را از عبادات می داند و در بیرون از خانه را عین زنا می داند. 1435 زنی که در دوره مجردیش تن و دل به هر کسی سپرده، در قلمرو به زناشویی با شوهرش قلبن مشرک و ریاکار است و نمیتواند دل به شوهر دهد و محبت شوهر را پذیرا گردد و این اساس ویرانی زندگی زناشویی است، حتی اگر بر حسب ظاهر به عنوان دختری باکره بر زندگی زناشویی وارد شود. او ممکن است بتواند شوهرش را بفریبد، ولی نمیتواند دل خودش را بفریبد. مرد نیز به گونه ای دیگر طبق همین قانون الهی عمل می کند. با توجه به این تفاوت بزرگ که از سرپذیری قلبی و روانی مرد بسیار کمتر از زن است، زیرا زن به لحاظ جنسی پذیرنده است و مرد وارد شونده و دهنده. این یکی از اسرار بکارت زن است. 1436 درست است که محبت زناشویی اصلاً امری جنسی و حیوانی است، ولی اگر حقوق الهی آن ادا شود، تبدیل به محبتی الهی شده و نور هدایت آنها می گردد. که یکی از مهمترین این حقوق تمکین یا عاطفه جنسی زن و حرمت و عزت جنسی مرد برای زن است و این رابطه را از قلمرو داد و ستدهای دنیوی مصون داشتن و به مزد و منت نکشانیدن، زیرا رابطه جنسی قلمرو تجربه وحدت وجود به عنوان اساس توحید عملی است و این است که تجارت و ناز و منت و خیانت در این رابطه به اشد عذابها منجر می شود که یکی از آن طلاق عاطفی و افسردگی جنسی و انحرافات اخلاقی است. 1437 امروزه حتی در جوامع اسلامی به دلیل قوغای رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و تبلیغات جنسی که از همه سو می‌بارد و نیز به دلایل بالاتر رفتن مستمر سن ازدواج و اختلاط جنسی در جامعه و امثالهم، به ندرت دختری به لحاظ جسمی و روانی باکره به خانه شوهر می‌رود و این فاجعه عظیمی است که علت العلل فروپاشی سریع خانواده می باشد. ولی آیا این درد درمانی هم دارد؟ 1438. البته بهترین درمان هر مرضی پیشگیری است که راه های آن را عرضه کرده ایم. ولی اگر دختری بدون بکارت تن و بدتر از آن بدون بکارت دل و روان به خانه شوهر رفت، آیا هنوز هم علاجی هست؟ 1439. به قول علی علیه السلام، صدق سفینه نجات است. در مورد مذکور هم چنین است: اگر دختر و پسر هر دو آلودگی های موجود در قلوب و روانشان را در آغاز زندگی زناشویی و بلکه قبل از شروع رسمی آن با یکدیگر محرمانه در میان نهند و راز دل کنند و صادقانه و برای رضای خدا توبه نمایند، بیشک خداوند قلوبشان را پاک نموده و محبتی برتر پدید می آورد و حتی خاطره این گذشته تاریک را هم از ذهنشان می برد. صداقت تنها کاری است که هرگز ندامت ندارد و باز آن آیه را به یاد آور که چون چند نفر راز دل کنند، خداوند به دادشان می رسد و هدایتشان می کند. این آیه را باور کنید و به کار بندید و اعجازش را ببینید. 1440. این را بدان که انواع امراض ویژه زنان یک سره معلول عدم رعایت حق عشق و محبت شوهر است، همچون انواع سرطان‌های رحم و پستان و عفونت مادام العمر دستگاه تناسلی و اختلال هورمونی و افسردگی جنسی از جمله آنان است. 1441. خداوند مرد را عاشق و زن را معشوق قرار داده است و این منتی عظیم بر زن است و از این بابت زن را امر به اطاعت از مردش نموده است که حق عشق است. و اگر این حق را در نیابی و رعایت نکنی، هرگز هیچ حقی را در نخواهی یافت و از هیچ محبتی برخوردار نخواهی شد. پس لعنت بر شیطان برابری زن و مرد. 1442. بدبخت و تباه نشد کسی الا اینکه حق عشق و محبت را ضایع نمود، چه محبت نژادی والدین و چه محبت همسر و دوست و از همه برتر محبت معلم و استاد و امام هدایت. 1443. ستم و خیانت در حق عشق و محبت عین ستم و خیانت و معصیت بر خداوند است. 1444. و اما کمال آدمی و استحقاقش در رسیدن به مقام خلافت اللهی فقط حاصل استقامت و صبر و جهاد آدمی در ادای حق محبت و ماندن در محبت علارغم همه ملامتها و تهمتها و تهدیدها و خیانتها و طرد شدگیها و تنهاییها است. و چون این انسانی مظهر نور دین خالص و توحید در جامعه است که از همه سو تلاش در خاموشی این نور دارند و خداوند اراده کرده است که نورش را جهانگیر کند، هرچند که اکثر مردمان را خوش نیاید و بخواهند با دهانشان این نور را خاموش کنند. قرآن: خاموش کردن این نور با دهانشان همان هجوم تهمت‌ها و تهدیدهاست. 1445. بسیار اندکند آدمهایی که عشق و محبت خالصانه را بشناسند و تصدیق کنند و متهم و انکار ننمایند. اکثر مردمان اهل محبت را یا شدیداً مشکوک و مظنون می دانند و یا متهم به جنون و جادوگری می کنند و این بدان دلیل است که اهل محبت صاحب کرامت و شفاعت الهی می باشند، همانطور که رسول خدا صلی الله همه مؤمنان را صاحب قدرت شفاعت خوانده است. 1446 ولی اشقیا به خصومت با اهل محبت می پردازند، زیرا وجودشان آینه ایست که شقاوت آنان را برایشان نشان می دهد تا به خود آگند و توبه کنند و از شقاوت خود نجات یابند و برای این نجات فقط کافی است که محبت را تصدیق کنند و با اهل محبت دوستی نمایند. 1447 اگر همه جهان از آن تو باشد و به همه آرزوهایت رسیده باشی، بدون داشتن یار غاری که تو را دوست بدارد، به پشیزی نمی ارزد، همانطور که بهشت اخروی در قرآن هم بی حضور همسران بهشتی که عاشق بر شوهران خیشند معنایی ندارد. حوریان باکره و دست نخورده ای که عاشق خالص همسران خود هستند، محور همه ارزش ها و لذایز بهشتی است. حیات دنیا هم بر اساس چنین ارزشی است که ارزیابی و آرمانی می شود و این یک نیاز ذاتی است. 1448 اگر محبوب لااقل یک نفر نباشی، هیچ نیستی و کمترین احساس وجودی در خود نمیابی و زندگی را قابل زیستن نمیبینی. یعنی بودن جز محبوب بودن نیست، یعنی وجود عشق است. 1449 اراده به محبوب بودن یک اراده ذاتی است. از این منظر بهتر می توان درک نمود آنان که عاشقند بی آن که محبوب باشند و بلکه مطرود هم هستند و دست و دل از عشق نمی کشند و بران می مانند چه جهاد کبیری دارند. اینان پیامبران عشق هستند بی آن که رسالت مستقیمی از جانب خدا داشته باشند. اینان اولیای الهی هستند. 1450 در احادیث اسلامی مکررن آمده است که هرگاه زمین از اولیای الهی خالی شود، عمر بشر بر روی زمین به پایان می رسد، همانطور که آمده است که هرگاه که امام زمان پس از ظهورش کشته شود، بشریت گروه گروه خودکشی می کنند و بدین ترتیب نسل بشر منقرض می شود. این بدان معناست که کل بشر بدون آنکه منابع تغذیه محبت خود را بشناسد، از نور محبت اولیای الهی برخوردار است و به این عشق است که امید به زندگی و حس حیات و هستی دارد. در حالی که هرگاه این اولیای الهی در میان مردم شناخته شوند، مورد آزار و تهدید قرار گرفته و چه بسا کشته می شوند و این سخن را علی علیه السلام هم بیان نموده است. 1451 در واقع اولیای الهی و پیامبران عشق الهی در میان مردم ارکان و میخ‌های وجود بشریت بر روی زمین هستند و کل بشریت از این کانون هاست که نور وجود می‌یابد و حس وجود می‌کند. 1452 هیچ جنبش و انقلابی سرنوشت‌آفرین در گروه یا ملتی پدید نیامده مگر به واسطه قدرت عشق متقابل مردم نسبت به فردی به نام رهبر. این راز همه انقلابات پیروز جهان است. 1453 انقلاب جنبش قلبی یک ملت است که به عشق یکی از اولیای الهی پاسخ داده است. 1454 از واضح‌ترین علائم عشق متقابل اعتماد محض است و این اعتماد است که بین دو انسان موجب انقلابی روحی و فرهنگی در جامعه می شود و بین یک رهبر و ملتی خم موجب دگرگونی سرنوشت تاریخی آن ملت می شود. 1455 وقتی دو نفر به یکدیگر کاملا اعتماد کنند، خدا با آنهاست و لذا امکان هر اقدام بزرگی پدید می آید. و وقتی این دو نفر 5 نفر شوند، حزب الله پدید آمده است. به قول قرآن. 1456 پس قدرت تغییر در اعتماد عاشقانه نهفته است. زیرا در عشق متقابل عاشق و معشوق خلیفه یکدیگر می شوند و این است معنا و ماهیت اعتماد عاشقانه. حال اگر چنین اعتماد و خلافتی بین یک رهبر یا ملتی پدید آید، بدین معناست که آن رهبر به تعداد افراد یک ملت تکثیر شده است و کل آن ملت هر یک مظهر آن رهبر است. ابراهیم یک ملت بود. قرآن. 1457 هرگز نمیتوان آدم رذل و کافری را قلباً دوست داشت. حد اکثر میتوان با او مهربان بود. البته ابتلای نفسانی غیر از عشق است که در عامه مردم موسوم به عشق است که یا مالکیتای عاطفی در نژاد و یا ابتلاعات جنسی نامشروع است. 1458 ولی گاه آدمی کافر دل و شقی تحت شعاع محبت یکی از اولیای الهی یک شب تبدیل به بنده مخلصی شده و سرنوشتش زیر و رو می گردد که این نمونه ها در تاریخ فراوان گزارش شده است. 1459 آدمی هر که را دوست بدارد اعتقاداتش را هم دوست می دارد و به آن پای بنده است. و اصولاً اعتقاداتی در انسان محکم و قلبی هستند که از منشأ محبت آمده باشند. و نیز این حقیقت که هر کسی که قلباً دوست داشتنی باشد، انسانی نسبتاً برحق است و اعتقادات باطلی هم نمیتواند داشته باشد. 1460 اندیشه و آرای کتابی که نویسندهش اهل محبت باشد بیشتر بر ذهن و دل خوانندهش اثر می کند و می ماند. 1461 معلمین با محبت نیز در تعلیم و تربیت شاگردان خود موفق ترند و گاه یک معلم اهل محبت سرنوشت آینده شاگردان خود را متحول می سازد زیرا قلوبشان را مخاطب قرار می دهد. 1462 معلمی که حرفش را فقط به عنوان شغل برگزیده باشد، خیانت بزرگی مرتکب شده است، زیرا فرزندان مردم را از تعلیم بیزار می کند و بر مسئولین آموزشی است که در استخدام معلمین از این منظر دقت کافی داشته باشند. 1463 در جامعه‌ای که در آن حرفه معلمی و تدریس به عنوان آخرین شغل از سر ناچاری برگزیده می شود، به سوی جهل و جبر و نفرت و شقابت می رود. 1464 زیرا علما وارث انبیا هستند، پس باید وارث عشق انبیا به خلق هم باشند که عشق به تعلیم و تعالی مردم است. 1465 اگر در عصر تعلیم اجباری شاهد افول علم و اندیشه و اخلاق و عشق و آزادگی هستیم، حاصل جبر حاکم بر نظام آموزشی است که این جبر هم بر آموزگاران و هم بر دانش آموزان حاکم است و جبر در نقطه مقابل عشق قرار دارد که قلم رو به اختیار و انتخاب است. 1466 به دلیل فقدان جبر در امر آموزش قدیم، اکثر تحصیل کردگان هم عالمانی بزرگ می شدند، هم عاشقانی بزرگ و هم مؤمنانی بزرگ. ولی امروزه در پس پرده همه حکومت‌های شقی و ضد بشری و کافر و جنایتکار، ستادی از دانشمندان کافر و شقی حضور دارند که تحصیل کردگان نظام‌های آموزش و پرورش اجباری هستند. آنچه که از جبر براید جبار است. 1467 همانطور که نشان دادیم، علم و معرفت حقیقی و رهایی بخش انسان نخستین مخلوق عشق است. 1468 از معلمین مجبور و دانش آموزانی مجبورتر در کلاس ها جز شقاوت و جباریت فارغ نمی شود و آنچه هم که علم نامیده می شود علم بقی است، به قول قرآن کریم که علم بخل و جبر و کفر و حرص و سلطه و ویرانگری است. 1469 این ادعا که علم است و علم کافرانه و مؤمنانه یا علم عاشقانه و فاسقانه نداریم، ادعایی کافرانه و جاهلانه است. 1470 نه تنها جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و فلسفه مؤمنانه و کافرانه داریم، بلکه طب و فیزیک و شیمی و ریاضیات و نجوم و کشاورزی مؤمنانه و کافرانه هم داریم و دل شقی و عاشق داریم. 1471 علم بی طرف نداریم. چگونه می شود از انسانی با طرف پدیده‌ای بی طرف حاصل شود؟ 1472 قرآن کریم علم و معرفت و حکمت و شعور و فقه و عقل را از دل می داند. از آنجا که دل عاشق و فاسق داریم، پس علم عاشق و فاسق داریم، همانطور که علم کافر و مؤمن داریم و تکنولوژی کافر و مؤمن. 1473 خداوند آشکارا در کتابش می فرماید که کافران می گویند که ما عالمانیم، در حالی که آنچه که در نزد آنهاست بازیچه ایست که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. و در آیات دیگری هم مکررن بین علم کافران و مؤمنان تفاوت و بلکه تضاد قائل شده است و می فرماید هر آنچه که در نزد کافران نیکو و پاک است برای مؤمنان شر و ناپاک است. اینشتین عاقبت اعتراف کرد که بشر معاصر بازیچه علوم خیش است. 1474 یکی از ویژگی‌های برجسته علوم و فنون کافران این است که کاربرانش را مستمرن کافرتر و ظالمتر و فاسقتر و شقیتر می سازد. به همین دلیل هم امروزه علمی فنی ترین قدرت ها را کافرترین و شقیترین آنها میابیم و همچنین علمی فنی ترین آدم ها را. و منظور این علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن است که دارای هویتی کافرانه و بقی است و ضد انسانی و بیرحم. 1475 از جنبه‌های اعتقادی و عقلی که بگذریم، برجسته‌ترین ویژگی علوم و فنون مدرن بی‌رحمی و شقاوتش می‌باشد نسبت به صاحبانش، یعنی انسان‌ها، یعنی ماهیتی دوزخی دارد. 1476 علم حاصل توجه شدید و دقیق به جهان است. این توجه شدید یا از عشق است و یا اراده به سلطه و تملک و شهوت و حرص. آیا این دو نوع توجه شدید که ماهیتی متضاد دارد میتواند در یافتی یکسان داشته باشد و حاصلی واحد به بار آورد؟ زیرا توجه عاشقانه عملکردی ایثارگرانه دارد، در حالی که توجه شهوانی و تصرفی امری وارونه است. 1477 آیا کسی که جهان را به نیت جستجوی خدا و حقیقت عالم وجود مد نظر و اندیشه قرار می دهد، همان چیزی را می یابد که کسی که قصدش کسب پول و شهرت و قدرت و سلطه باشد؟ 1478 آیا مردی که به قصد ازدواج زنی را مد نظر و تحقیق قرار می دهد، همان چیزی می بیند که به قصد زنا؟ 1479 نگاه انسان به جهان و جهانیان یا عاشقانه و حقجویانه است یا تاجرانه و فاسقانه، و از این دو نگاه دو نوع علم و احساس حاصل می شود که متضادند، زیرا کفر و ایمان به قول قرآن متضادند، علم بقی و علم باقی، عشق و فسق. 1480 آیا کسی که خدای را رازق خود می داند به جهان و جهانیان همان گونه می نگرد که آدم منکر رزاقیت خدا؟ 1481 کسی که هدفش از زندگانی را جز امرار معیشت نمی داند، نه علمی می یابد و نه عشقی، و کسی که خدای را رازق و حافظ و حامی و ولی و عاشق خودش می داند، مگر می تواند عاشق چنین کسی نباشد که او را از عدم هستی جاوید بخشیده است؟ یعنی خداشناسی مترادف عشق است و به عکس. آیا نگاه عاشقانه به جهان همچون نگاه دریوزگان است؟ پس علم نیاز به جهان داریم و علم بی‌نیازی از جهان، و علم بی‌نیازی از جهان همان علم حقیقی و بی‌طرفانه است و به راستی که علم نبود غیر علم عاشقی. 1482 پس بی‌نیازی اساس فکری و عاطفی و روانی عشق است و این ویژه انسانی است که همه نیازهایش را در رابطه با خدای حل و فصل کرده است و حتی خدای را هم از چشم نیاز مادی نمی‌نگرد، زیرا می‌داند که خداوند خواه ناخواه رزاق اوست، پس خدای را هم عارفانه و عاشقانه می‌پرستد. 1483 پس اساس علم حقیقی و واقعا بی‌طرفانه هم عشق است، عشق به خدا، و این عشق برخواسته از بی‌نیازی مادی به خداست، زیرا می‌داند خداوند به کافر و مؤمن چه بخواهند و چه نخواهند روزی می‌دهد، همانطور که در حدیث قدسی می‌فرماید: ای فرزند آدم، آیا پنداشته ای که تو را آفریده ام که عمرت را برای امرار معیشت تباه کنی؟ 1484 پس جز مؤمنان خالص و عارف استحقاق و توانایی و آمادگی کسب علم حقیقی را ندارند. 1485 علم نور است نه نار، این علوم و فنون مدرن ناری هستند و لذا جز بر شهوت و حرص و بخل و قحطی زدگی و سلطه‌گری و حقارت و شدت نیازهای مادی نمی افزایند، یعنی تورم و ریای جان و دل و تن، و لذا همه محصولات این علوم هم آتش زایند و آتش خار. این علم دوزخی است و لذا دوزخ صنعت را برپا کرده است. 1486 این علوم و فنونی که جز برای افزایش عیش و معیشت و امنیت مادی پدید نیامده اند، حتی رفاه حیوانی بشر را هم نابود کرده است، زیرا حاصل بدگمانی به خداست، زیرا عشق خدای را نسبت به انسان باور ندارد و پنداشته که انسان فقط محکوم به سیر کردن شکم خیش است، و این تهمت و معصیتی عظیم به خداوند است. 1487 پس کل این علوم و فنون مدرن و مدرنیزم معلول انکار عشق خدا به انسان است، بلذا عشق مرد به زن هم انکار شده است و این عذاب آن کفران است. و این انکار است که زن را به برابری با مرد کشانیده است، که عملاً به نبرد و خصومت زن با مرد رسیده است. و این عذاب مردان است، زیرا کل این علوم و فنون مدرن از مردان است. مرد عشق خداوند به خود را انکار کرده و زن هم عشق مرد را به خود. این همان است. 1488 کل علوم و فنون مدرن شرکی عظیم و آشکار است به خداوند درباره رزاقیت خدا، و این شرک حاصل انکار عشق خدا به انسان است. و می دانیم که همه تلاش های مشرکانی بشر محکوم به ابطال و رسوایی است. آیا کل این تمدن مدرن خاصه در عصر ما، عرصه ابطال و رسوایی و خودزنی و خودبراندازی نیست؟ حتی الفبای علوم هم به تدریج در حال باطل شدن هستند. 1489 بنگرید که حتی به لحاظ اقتصادی و مالی همه کشورهای ابرقدرت غربی، یعنی کل تمدن غرب که پدر مدرنیسم است و اندازه کل قیمت خودش بدهکار است و برخی بیشتر، و این یعنی ابطال ذاتی. 1490 در حقیقت کل این تمدن حاکم بر جهان معلول بدگمانی به خدا در باب رزاقیت اوست، بلذا این تمدن شریک رزاقیت خدا به بشر فرض شده است و این حاصل انکار عشق خدا به بشر می باشد، ولذا کل این تهمت و شرک در ذاتش باطل و پوچ شده است، یعنی کل این رزاقیت تکنولوژیکی نه تنها ذره‌ای بر معیشت بشر نیفزوده که معیشت حیوانی او را هم تباه ساخته است و می رود که اصلا بشریت را براندازد، یعنی موجودیت بشر بر روی زمین را باطل می سازد. این معنا را بدان و در آن بمان. 1491 در قرآن کریم می خوانیم که بنی اسرائیل به خدا تهمت زدند که دست خدا بسته است، یعنی بیش از این نمی تواند رزق بیشتری بخشد، و با این توجیه ربا را حلال کردند. این اندیشه یا حاکم بر کل تمدن مدرن است که تمدنی ربایی و بنی اسرائیلی صهیونیستی می باشد، و این اندیشه و فرهنگ و تمدن ضد عشق خدا به بشر است و طبعاً ضد عشق انسان به خدا. 1492 و اگر با نگاهی به تاریخ علوم و فنون مدرن با حیرت متوجه می شویم که اکثریت دانشمندان بانی این تمدن مدرن از قوم بنی اسرائیل هستند، بایستی رازش را دریابیم. 1493 و نیز اگر شاهدیم که شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی در دست بانکدارانی است که اکثراً بنی اسرائیلی هستند، نیز باید به راز مذکور تفسیرش کنیم. 1494 و نیز اگر شاهدیم که اسرائیل به مدت حدود نیم قرن است که قلب فتنه و شقاوت جهان است، باز به همین راز باز می‌گردد. 1495 حال اگر سوال شود که راه نجات بشر از این شقاوت و فساد و تباهی و دوزخ فزاینده چیست، پاسخ یک کلمه بیش نیست: توبه از این تهمت و شرک به خدا و باور عشق خدا نسبت به بشر. 1496 پس هر جهاد و جنگ و تلاشی بر علیه این ستم و شقاوت و کفر جهانی امری بیهوده و بلکه آب به آسیاب دشمن انداختن است، جز توبه جهانی بشر از شرک معیشتی به خداوند و تصدیق عشق و رحمت مطلقه او به انسان. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه باطن خود را تغییر دهند. قرآن 1497. بنابراین نبرد با صهیونیسم و امپریالیسم و استثمار و استبداد و استعمار و استهمار و استعلام و استشراع و استفنان و استهتار یک نبرد عارفان عاشقانه است، به خصوص نبرد بر علیه استعراف و استعشاق، یعنی علم بازی، فن بازی، هنر بازی، عرفان بازی و عشق بازی. 1498. پس آن که پندارد که مدینه فاضله موعود و جامعه امام زمانی یک تمدن سوپر تکنولوژیکی دیگر است، هنوز لیاقت نجات را نیافته است و آمادگی ظهور نیست مگر آن که در این ظهور از جمله قربانیان باشد و نه نجات یافتگان. 1499. اگر هر چیزی غیر خدا تبدیل به سوژه‌ای عاشقانه و قابل پرستش شود، شرک آشکار است و نبردی آشکار بر علیه عشق است که خود آن سوژه را هم بیش از سایر موارد مورد تباهی قرار می‌دهد و به خدمت تباهی بشر می‌گیرد و ابزاری در خدمت ظلم است، مثل علم و فن پرستی و هنر پرستی، اقتصاد پرستی، شریعت پرستی و غیره. 1500. چون غیر خدا قابل پرستش نیست، پس هر ادعای عاشقانه درباره غیر خدا یک دروغ آشکار است و به ابطال و فساد می انجامد. 1501. وقتی که عشقی می میرد و از رابطه ای برمی خیزد، از طرف این رابطه به دلیل عدم حفاظت حقوقش انتقام می گیرد و این انتقام همان نفرت و عداوتی است که بین این دو در می گیرد. و چون دوره انتقام و نفرت به پایان رسید، دوره جدیدی از رابطه آغاز می شود که دوری و دوستی است، دوست داشتن در فراق و سکوت، و این جاودانگی عشق است. عشق هرگز نابود نمی شود، فقط تحول و تکامل می یابد و مدارج خود را طی می کند. 1502. اگر جلبه قهار عشق را در نیابیم، اصولا عشق را در نیافتیم، زیرا در آدم خاک رایج‌ترین و طولانی مدت‌ترین عمر و فعالیت عشق، عشق قهار است. 1503. وقتی والدین فرزند خود را تنبیه یا آق می کنند، یا مردی زنش را کتک می زند و یا طلاقش می دهد و یا حتی آنگاه که عاشقی معشوقش را به قتل می رساند، شدیدترین و عمیق‌ترین نوع عشق در کار است، همانطور که دوزخ غایت عشق خدا به بشر است. همانطور آنگاه که کسی خودش را می‌کشد، بیش از هر زمانی عاشق زندگی است و به رحمت اخروی خدا امیدوار است، هرچند که از رحمت دنیویش دل کنده است. 1504. از حلاج بردار پرسیدند که عشق چیست؟ گفت چیزی است که امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روز مسلعش کردند، فردایش سوزاندند و پس فردایش هم خاکسترش را بر آب دادند و این ظهور تمام و کمال عشق یک انسان به پروردگارش بود، ظهور حق از انسان و معرفی کردن انسان حق را. انا الحق، یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. قرآن. و همانطور که خداوند وعده کرده بود که خون عاشقش را می ریزد و سپس دیه او می شود، دیه او شد، چرا که خون حلاج لا اله الا الله بر زمین نقش می نمود. و لذا همه بزرگان دین و معرفت طی این هزار سال به حلاج اقتداء کردند، از ابن عربی تا علامه طباطبایی. 1505 گاه پرسیده می شود که چرا خداوند با عشاق خود چنین معامله هولناکی می کند؟ آیا عاقبت همین حیات خاکی این عاشقان زیباتر از این ممکن نبود؟ همین مسئله نیز یکی از انگیزه ها و اسباب ارتداد و تکفیر و اتهام شیطان صفتی این عشاق از جانب علمای شرع بوده است که عامه مردم را هم از اینان به هراس انداخته و گریزان ساختند. 1560 یکی از علل اساسی گریز مردمان از دین خالص و عداوتشان با انبیا و اولیای الهی و انتخاب کفر و نفاق همین عاقبت به ظاهر فجیع زندگی آنهاست. در قرآن کریم و کتب آسمانی هم به ندرت گزارش موفقیت آمیز و شادی از سرگذشت پیامبران خدا دیده می شود، همچنین از مخلصینی که اطرافشان بودند. به همین دلیل همه امیدها به آخرت و بهشت اخروی منتهی می شود، ولی عامه بشری سیری نقد را به حلوای نسیه ترجیح می دهد. 1507 ولی از طرفی دیگر آنهایی هم که زندگی غریزی و هوسپرستی را ترجیح می دهند و دین و معنویت و عشق و اخلاص را اگر هم وارد زندگی می کنند به عنوان حاشیه و چاشنی زندگی است، سرگذشت زیباتر و لذیذتری ندارند و دوران عیش و خوشی بسیار کوتاه و عذاب طولانی مدتی را تجربه می کنند و پایان زندگی را با حسرت و عذاب و ندامت و ادابت به سر می برند. 1508 حقیقت این است که بشر در طول تاریخ تا به امروز هنوز راه و روشی را نیافته که بتواند به واسطه آن به یک حیات دنیوی سالم و نسبتاً خوشی و رضایت بخشی نائل آید و آنهایی هم که در صورت بیرونی خوشبختی و شادی از خود عرضه می کنند در پس پرده زندگی دارای عذابهایی به مراتب هولناکترند. یعنی بشر نه به واسطه عشق و ایمان و اخلاص و نه از طریق کفر و الحاد و نه به روش شرک و نفاق و التقاط هنوز موفق به ایجاد یک زندگی دنیوی سعادتمند و عاقبت به خیر نشده است که به آن قلباً راضی باشد. 1509 جاهل عذاب جهلش را می کشد و عاقل هم عذاب عقلش را. مؤمن رنج ایمانش را تحمل می کند و کافر هم زجر کفرش را. عاشق در آتش فراقش و فاسق در آتش فسقش می سوزد. 1510 حقیقت همان است که خود خداوند در کتابش فرموده است که حیات دنیا در هر صورتش بازی و بازیچه‌ای بیش نیست، هم در صورت دینی و هم بیدینیش. آدم متدین نمایش دین می دهد و آدم بیدین هم تئاتر دروغین خوشبختیش را ایفا می کند و این دو نوع بازی است. حیات اجتماعی در هر صورتش نمایش و بازی است و عاشقان هم اکثرا نقش عاشقی را بازی می کنند و بسیار اندکند کسانی که به راستی عاشق باشند که آنها هم در تقیه و خموشند و به ندرت کسی آنها را می شناسد. 1511 خود خداوند خالق نیز فرموده است که انسان را در رنج و بر رنج آفریده است و عالم خاک هم کارگاه آفرینش انسان است و نه قلم رو به خوشبخت شدنش. خوشبختی یا بدبختی حقیقی و ابدی تازه با مرگ آغاز می شود و بلکه پس از قیامت کبرا که بساط این کارگاه جمع شد. 1512 بنابراین اساس همه مسائل آدمی درباره ماهیت کل حیاتش این است که زندگانی دنیا را عرصه سعادت و خوشی خود قرار می دهد. همانطور که دوران تحصیل علم در مدرسه را نباید به حساب خوشبختی و کامیابی گذاشت. آنهایی که چون این تصوری از مدرسه دارند، آن را ترک می کنند. 1513. بنابراین حیات دنیا فقط برای کسی معنای حقیقی دارد و از آن خسته و مایوس نمی شود که باور کرده باشد که این حیات عرصه به وجود آمدن و کامل شدن در وجود است و قلم رو به بازدهی آن از آخرت و قیامت آغاز می شود. یعنی زندگانی دنیا به قصد خوشبخت شدن و به کام رسیدن و رضایت پدید نیامده است. ولی آیا به راستی چند درصد مردم دارای چنین اعتقادی راسخ هستند؟ 1514. فقط انگشت شماری از مردمان دارای چنین باوری محکم هستند و بر این باور زندگی می کنند و برنامه ریزی می نمایند و اینان در فرهنگ قرآنی مؤمنان خوانده می شوند، یعنی باور دارندگان به این حقیقت که حیات دنیا عرصه خلقت و وجود یافتن و تکامل وجود است و نتیجه و بازدهی وجود در آخرت آغاز می شود و به زبان ساده همین سخن که دنیا مزرعه آخرت است.